Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Es-salatu ve's-selam ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi't-tayyibin et-tahirin el-ma'sumin la siyyema baqiyyatillah fil-arazin. Allahumma entes-salam ve minkes-salam ve lekes-salam ve ileyke ya'udus-salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جلسه گذشته مستحضرید که سؤالی که برخی عزیزان مطرح کرده بودن به جهت ضرورتی که پیدا کرد بحث رو قطع کردیم و وارد این بحث شدیم که اعتقاد به وجود مقدس امام عصر علیه السلام از کجا پیدا شده؟ آیا تاریخ مدونی داریم؟ آیا ولادت ایشون واقعا به شکلی بوده است که اطمینان آور باشد؟ آیا شواهدی بر این که این عقیده یک ریشه منطقی دارد هست یا خیر؟ و اون حرفایی که زده بودم عرض کردم که مخصوصا در فرهنگ شیعه عقاید تحقیقی است و برهانی. ما هیچ اصل اعتقادی رو بی دلیل و منطق نمیپذیریم. خود فرهنگ شیعه به ما یاد داده که ما نمیتوانیم هیچ اصل اعتقادی را بی دلائل عقل پذیر بپذیریم. ولی باید به این نکته توجه کنیم که یک، دلائل نسبت به برخی امور اعتقادی فقط عقلی است، مثل اثبات وجود خدا، اثبات صفات خدا، اثبات نبوت پیامبر، اثبات معجزه بودن قرآن، اینا فقط عقلی است. برخی مباحث اعتقادی عقلی و نقلی با همه، مثل بحث اثبات امامت. اصل اثبات امامت دلائل عقلی دارد. اصل اثبات این که باید امامی در هر عصر باشد بحث عقلی مفصلی دارد که هم قبلا به مناسبت‌هایی بحث شده و هم بعداً به این خواهیم پرداخت. حالا چرا بعداً می‌پردازیم عرض خواهم کرد. اما جزئیات مباحث امامت، امامان چند تان، این عقلی نیست، این نقلیه. باید ببینیم خدا فرموده یا پیغمبر فرمودن. از کجا میگیم 12 تا؟ چرا 14 تا نیست؟ چرا بیشتر نیست؟ چرا کمتر نیست؟ اینا بحث نقلیه. یا اینکه اگر قرار است حجتی باشد و در آخر الزمان ظهور کند، آیا مشخصاتی براش عقل میتواند ذکر کند یا این نقلی است؟ این بحث نقلیه. اینکه اسمش مهدیه، اینکه از نسل پیغمبره، اینکه فرزند علی و فاطمه است، اینکه 12، اینا بحث های نقلیه، باید تو نقل نگاه کنیم. همون گونه که در معاد ما اصل بحث معاد رو با ادله عقلی محکمی اثبات میکنیم، ولی جزئیاتی در رابطه با معاد که قبلا هم دیدیم بحث های نقلیه. لذا برخی از عزیزان که در این هفته، حالا چه به صورت ایمیل، چه در سایت، چه به صورت تلفن غیره، درخواست‌هایی کرده بودن، یک، برخی فرمودن آیا دلائل عقلی کافی نیست؟ بله، ما دلائل عقلی متقنی داریم، ولی در دلائل عقلی تعداد امامان چند تاست؟ نه. آیا امام 12 باید از نسل پیغمبر باشد یا کس دیگر؟ اینا مربوط به عقل نیست، اینو باید نقل بیان کنیم. ضمناً عزیزانی که درخواست کرده بودن ما این بحث رو مطرح کنیم، بیشتر جنبه نقلی و تاریخی رو میخواستن. من از این جهت جلو انداختم، ولی بحث عقلیش هم باز بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. سؤالی هم برخی عزیزان از چین مطرح کرده بودن، مستمعینی که به صورت آنلاین خارج از ایران میشنوند. یکی از عزیزان از چین برای بنده این پیام را فرستادن که گفتن ما وقتی بحثای نقلی و تاریخی رو میایم مطرح میکنیم، افراد نمیپذیرن، میگن برای ما اطمینان آور نیست، از کجا باور کنیم که این نقلها درست است یا نه. شبیهش رو یکی از عزیزان پایان جلسه گذشته اینجا از بنده پرسیدن، حالا اگر ما روایاتی نقل میکنیم، این روایات از کجا بهش مطمئن بشیم؟ من اجازه بدید ابتدا این نکته رو یک توضیحی عرض بکنم، بعد ادامه بحث رو با هم پی بگیریم. ببینید عزیزان، ما در هر زمینه ای یه ضوابط عقلی داریم. هر کسی در این عالم اگر قرار مطالبی رو مطرح بکند، همون گونه که قرآن کریم اشاره می کند قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون بیارید، دلیلتون بیارید. اگر کسی میگه من روایت نقل می کنم، دلیل شما برای این که این روایت درسته چیه؟ اگر کسی میگه من از تاریخ برای شما مطلبی میارم، دلیلش برای این که این مطلب تاریخی درسته چیه؟ که اون عبارتی که هفته قبل عرض کردم، مطالب نقلی باید به گونه ای باشد که عقل اطمینان پیدا کند، عقل بپذیرد. وگرنه حالا کسی هم بگه من تاریخ رو قبول ندارم، به چه دلیل؟ بر چه مبنا تاریخ رو قبول ندارید؟ آقا الان بنده بگم که افلاطون دروغه، ارسطو دروغه، سقراطی وجود نداشته، دنیای فلسفه یونان باستان نبود، سابقه فلسفه ایران در جندی شاپور نبود، اصلا هخامنشیانی نبودن، اصلا کورشی نبوده، عقلای عالم به من میخندن یا نه؟ یعنی خب بر چه مبنا میگی؟ آخه بابا تاریخ یه رشته است، تا حد دکترا در دانشگاه تحصیل میکنن، علم است. یه فلسفه تاریخ داریم، یه علم تاریخ. آخه هر کسی هر چی رو تو این عالم که نمیتونه پیش خودش بگه. فلسفه تاریخ یه بحث دیگری است، تحلیل میکنن که چرا در فلان، مثلا در زمان قاجار خیلی از قسمت‌های ایران از ایران جدا شد. یه علم تاریخ داریم نسبت به این حرف، یه فلسفه تاریخ داریم. علم تاریخ چی میگه؟ میگه خب شما به چه دلیل میگید زمان قاجار برخی قسمت‌های ایران از ایران جدا شد، میگه بیایید سندهای تاریخی رو ببینید، با تمام شواهدی که نقل شده تو پیمان ترکمنچای، تو قراردادی که راجب ترکمنستان ناصرالدین شاه با روسیه اون زمان بست، و اینا هم این میشه تاریخ. فلسفه تاریخ چرا این کار کردن؟ چی باعث شد این کار شد؟ این یه بحث دیگریه. بابا تاریخ علمه. با علم تاریخ نسبت به هر موضوع تاریخی از کجا میگید این درسته، از کجا میگید غلطه، ضابطه داره. لذا همینجوری که الان ببینید آقا، مثلا فرض کنید قوانینی که شما در دادگاه ها احتیاج دارید با توجه به اون قوانین، قاضی قضاوت میکنه، متهم از خودش دفاع میکنه. شما متخصص در طب باشید، متخصص در مثلا فنی مهندسی باشید، در هر رشته دیگر صاحب نظر باشید، اما چرا وکیل میگیرید از شما دفاع کنه؟ اون وکیل حقوق خونده، به صورت تخصصی با قوانین آشناست و میدونه چجوری باید این قوانین رو مطرح بکنه. بابا تاریخ یه علمه، ضابطه داره، سالها تو دانشگاه تحصیل میکنن. اگر از نظر دانشگاهی بگیم، خارج از دانشگاه اونایی که میخوان رو تاریخ کار کنن باید ضوابط درست از نادرست رو که الان بنده بخوام اینجا توضیح بدم باید چندین جلسه بحث کنم. در تاریخ چگونه میگن این مطلب درسته، این مطلب غلطه، که یه نمونه رو امشب راجع به بحثی که ما داریم اشاره خواهم کرد انشاءالله، و متوجه عرایض بنده خواهید شد من چی میخوام بگم. همینطور در بحث حدیث، ما دو تا علم در حدیث داریم که معروف در حوزه های علمیه، میگن مردفکنه، یعنی به این راحتی هر کسی نمیتونه تو این دو رشته در بحثای دین قوی بشه. یکی علم درایت الحدیث، یکی علم رجال. علم رجال چیه؟ علم سند حدیثه. شما از کجا میاید میگید این حدیث سند داره؟ چندین شکل حدیث نقل کردن. حدیث صحیح داریم، حدیث مسند داریم، حدیث مرسل داریم، حدیث ضعیف داریم، حدیث مجهول داریم، او چندین نوع تو بحث حدیثه. خب حالا این حدیثی که نقل شده کدوم یک از ایناست، به چه دلیل؟ این خودش یه بحث مفصلی داره که حدیث واحد داریم، حدیث متواتر داریم، متواتر لفظی داریم، متواتر معنوی داریم. اینا رشته ایست که روش کار میکنن. به همین دلیل در گذشته در حوزه های علمیه اگر کسی قرار بود حدیث نقل کنه باید از اساتید این رشته اجازه نقل حدیث داشته باشه. دیدید بعضی بزرگان تو شرح حالشون مینویسن من اجازه نقل حدیث رو از فلانی گرفتم، فلانی به من اجازه نقل حدیث، چون برای که هر حدیثی رو که نمیشه نقل کرد باید بررسی کرد این حدیث صحیحه یا نه. و علم رجال، علم رجال در رابطه با سند حدیث بحث میکنه. مثلا یکی از رجالیون معروف عصر ما مرحوم آیت الله لزمای خویی بود، 30 چند جلد معجم الرجال الحدیث نوشته به عربی. مثلا شما حدیثی دارید میگن حدیث معنعن، یعنی فلانی ان فلانی ان فلانی ان فلانی تا ان رسول الله. میگن خب این فلانی مثلا محمد ابن مسلم ان فرض کنید که علی ابن هادی، خب این محمد ابن مسلم، ما تو روایات مثلا 5 تا محمد ابن مسلم داریم، 2 تاش ثقه است، 3 تاش قابل اعتماد نیست. خب حالا تو این روایت اومده محمد ابن مسلم، از کجا بفهمیم جز اون 2 تاست؟ مرحوم آقای خویی یک زحمتی کشیده تو این 30 چند جلد اینو آورده. میگه محمد ابن مسلمی که ثقه هست در فلان تاریخ بوده، معمولا از این افراد نقل میکنه، بعدیاش اینان. اون بعدیها اگر فلانیها بودن نقل کردن، این محمد ابن مسلم قبلی قابل قبوله، اگه نبود نیست. این چقدر کار میبره؟ این یه نمونهش رو عرض میکنم. ما همینجوری خیال میکنیم اونایی که وارد این بحثا میشن همینجوری هر کی هر جا هر روایتی نقل کرد بیان میکنه. بابا اینا رشته داره برای خودش با اون ضوابط حالا وارد بحث میشیم. اینو فقط با عنوان سوالاتی که مطرح شده بود عرض کردم، با این دقت با هم حالا ادامه بدیم. خب جلسه گذشته چه عرض کردم؟ عرض کردم وقتی ما به دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی. من ابتدا از دانشمندان اهل سنت نقل کردم جلسه گذشته، بعد اشاره‌ای به دانشمندان شیعه کردم. در قرآن فقط دو تا آیه رو اشاره کردم و حال این که حداقل میشه 30-40 آیه رو بحث کنیم، ولی به این دو آیه اکتفا کردم. روایاتی که از پیغمبر در ذیل این دو آیه دانشمندان سنی و شیعه نقل کرده بودند، حتی فتوای فقهای عصر حاضر وهابیت در عربستان، چه در مکه چه در ریاض، در رابطه با این موضوع نقل کردند، براتون با مدرک خوندم. به اینجا رسیدیم که چی؟ اصل این که یک منجی در آخر الزمان هست و ظهور می کند و جهان را پر از عدل و داد می نماید، نامش مهدی است، از نسل پیغمبر است، از فرزندان فاطمه زهرا است سلام الله علیهم اجمعین، این مسلم. اینو در جلسه قبل ما دیدیم. خب حالا سوالی که جلسه قبل مطرح شد که این شواهد رو گفتم، میخوام ادامهش رو بحث کنم، چه مبنایی وجود داشت که این همه دانشمندان از سنی و شیعه بالاتفاق گفتن مهدی هست، نسل فاطمه است، آخر الزمان ظهور میکند و جهان رو پر از عدل و داد مینماید؟ خب بر چه مبنا گفتن؟ خب گفتن ما مسلمونیم، ما قرآن رو قبول داریم، ما پیغمبر رو قبول داریم، قرآن گفته، پیغمبرم گفته، قرآن در این آیات اینجوری بیان کرده، پیغمبرم در این روایات اینجوری توضیح داده، که اون مقداری که جلسه قبل گفتم. اجازه بدید اینو کاملتر کنم ردشم، چون وقت کمه، وگرنه من خیلی مفصلتر از این چند جلسه‌ای که وقت داریم تا پایان سال تحصیلیمون اینو وارد می شدم، اما به اندازه ای که حالا وقت اجازه بده عرض کنم. اجازه بدید یه مقداری قوی تر کنم با یه نگاه دیگر. این نگاه دیگر رو خواهش میکنم یه عنایتی بکنید. این مبنا در نظر دانشمندان سنی و شیعه اونقدر اطمینان آور بوده از قول پیغمبر که مهدی خواهد بود و در آخر الزمان ظهور میکند، که بسیاری از دانشمندان اهل سنت و شیعه قبل از ولادت امام زمان علیه السلام یا کتاب مستقل در خصوص امام زمان نوشتن، یا در کتب حدیثی و تاریخیشون باب یا ابوابی رو به امام زمان اختصاص دادن. من نمونهش رو چند تا خدمتتون عرض میکنم. اول از دانشمندان اهل سنت خوب عنایت بکنید. دانشمندی است به نام صنعانی، متوفای 211 هجری قمری، از دانشمندان مشهور اهل سنت. امام زمان علیه السلام کی متولد شده طبق عقیده ما؟ 55 هجری قمری. خب 211 یعنی چندین سال قبل از ولادت امام زمان. یک کتاب داره به نام المصنف، این معروفه، حالا عزیزانی هم که اهل تحقیقن حتی توی اینترنت هم الان بزنید اسم صنعانی یا المصنف میاد و مشخصات کتابش هم میتونید اونجا ببینید. این یکی از کتبی است که از منابع کهن اهل سنت، بابی رو به احادیث مهدویت اختصاص داده و روایاتی رو از پیامبر، امیرالمؤمنین و صحابه پیغمبر راجع به این موضوعاتی که جلسه قبل گفتم نقل میکنه و میگه اینا جزء روایات صحیحه است که ما قبول داریم. دو، نعیم ابن حماد معاویه متوفای 229 هجری قمری کتابی داره به نام الفتن. فتن معمولاً راجع به فتنه ها و آشوب ها و حوادثی که قرار اتفاق بیفته، اینها در بیان روایی ما به نام الفتن نامیده شده. این نعیم ابن حماد متوفای 229 هجری قمریه، قبل از ولادت امام زمان علیه السلام، خودش از بزرگان از محدثین اهل سنت، این کتابش هم خیلی معروفه. ایشون در این کتاب 244 حدیث از پیغمبر نقل میکنه و در جزء پنجم کتابش این 244 رو راجع به وقایعی که قراره بعد از پیغمبر اتفاق بیفته و در جزء پنجم کتابش راجع به علامات ظهور، حکومت جهانی حضرت مهدی، خروج دجال و سفیانی از پیغمبر نقل میکنه. همین باورهایی که ما داریم، حالا این از به اندازه به اصطلاح تحقیقات خودشون، فعلا دارم از دانشمندان اهل سنت خدمتتون میگم. این دومی. سومی، ابن ابی شیبه متوفای 235 هجری قمریه، او هم از بزرگان از محدثین اهل سنت که قبل از صحاح سته این کتابی کلام میخوام نوشته و مخاری و مسلم که صحیحین رو نوشتن به او خیلی استناد کردن و از او استفاده کردن، در واقع شیخ بخاری و مسلم در صحیحین. کتابی داره به نام المصنف فی الاحادیث و الاثر با سه نقطه، اون چیزی که از پیغمبر، آثاری که از پیغمبر باقی مونده جمع کرده. و کتاب ایشون نه تنها مرجع صحیح بخاری و صحیح مسلمه، بلکه مرجع صحاح سته اهل سنته، یعنی خودشون این رو اعتراف میکنن. ایشون در قسمت الفتن این کتاب احادیث بسیاری رو از پیغمبر راجع به این که مهدی هست، در آخر زمان ظهور میکند و فرزند فاطمه زهراست، حضرت عیسی زمان ظهور ایشون میاد، پشت سر ایشون نماز، اینا همه رو ذکر کرده. این قبل از ولادت امام زمان علیه السلام. احمد حنبل رئیس فرقه حنابل است، رئیس فرقه حنبلی هاست. مسندش هم کتاب معروفیه، متوفای 241 هجری قمریه، قبل از ولادت امام زمان علیه السلام. احادیث در جاهای مختلف صحیح مسندش در مجلدات مختلف، من دیدم تک تکش رو یادداشت کنم خیلی وقت میگیره، دیگه رد شدم، اجمالا میگم در جاهای مختلف این چند جلد مسند احمد راجع به امام زمان همین حرفایی که جلسه قبل زدم اینا رو ذکر میکنه. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی، دیگه صحاح سته اهل سنت. به صورت کتاب مستقل نه، به صورت باب مستقل نه، به صورت کنایه و اشاره روایاتی داره که برخی شالا اشاره میکنم خدمتتون. مثل چی؟ صحیح ابن حیان، این 354 هجری قمریه، بعد از ولادت امام زمان علیه السلام. این کتاب در بین اهل سنت خیلی محترمه، در خصوص حضرت مهدی، خروج مهدی، شباهتش به پیامبر، مدت حکومتش، چگونگی حکومتشون، بحث مفصلی داره. ابن حجر هیثمی، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، اسم کتاب اینه. این ابن حجر هیثمی باز از یه شخصیت های معروف اهل سنته که خیلی هم تفکر اهل سنت رو دفاع میکنه و یه چیزایی هم علیه شیعه میگه، اما در این حال یه کتاب داره، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، که حتی علاماتی که پیغمبر راجع به مهدی منتظر گفته چه نشانی هایی، چه علاماتیش. هشتم، الشوکانی. این شوکانی یکی از دانشمندان متأخر اهل سنت که نسبت به برخی از نویسنده ها که در طول تاریخ نسبت به وجود امام عصر علیه السلام یه تشکیکی روا داشتن، ایشون جواب داده و رد میکنه، میگه شما خلاف پیغمبر حرف میزنید، پیغمبر گفته مهدی هست. التوزی، اسم کتابش اینه، التوزی فی تواتر ما جاء فی المنتظر و دجال و المسیح، توضیحاتی در مورد مهدی منتظر و اون چه راجع به حضرت از پیغمبر اومده و دجال و حضرت مسیح، دیگه از این روشنتر بخواد بیان کنه. ابن خلدون، زمینی که حالا براتون میخونم به عنوان مورخ چی گفته، اعتراف میکنه که همه صاحب نظران اسلامی وجود مهدی رو قبول دارن، اما خودش میاد تشکیک کنه. ابوالعباس ابن عبدالمؤمن مغربی که جلسه قبل اون فتواییه ریاض رو براتون خوندم اسم این آقا رو برده بودن، ایشون یک کتاب نوشته در رد ابن خلدون، اسمش گذاشته الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون. این موهوماتی که ابن خلدون اومده راجع به رد امام زمان علیه السلام دلیل میاره این حرفا غلطه، پیغمبر گفته، شما چرا حرف پیغمبر رو میخواید ندیده بگیرید؟ دهم، ابو یعلی موصلی، این حنفی مذهب متوفای 307 هجری قمری، مال دوران غیبت صغرای امام زمان میشه، یه مجموعه حدیثی داره به نام مسند، 7555 حدیث داره، دو باب با 28 حدیثش رو اختصاص داده. مهدی هست، فرزند فاطمه است، آخر زمان ظهور میکنه. طبرانی در المعجم الکبیر که معروف معجم کبیر طبرانی دیگه برای دانشمندان اهل سنت به عنوان یک منبع عظیم شناخته میشه، متوفای 360 هجری قمریه، ایشون هم یک باب مفصلی رو. گنجی شافعی یک کتاب نوشته راجع به امام زمان، البیان فی اخبار صاحب زمان، یک کتاب البیان فی اخبار صاحب زمان که گنجی شافعی راجع به امام عصر علیه السلام. این 12 تا رو من به یمن 12 امام 12 تاشو فقط انتخاب کردم، نمونه هایی از دانشمندان اهل سنت که خیلیشون قبل از ولادت امام عصر علیه السلام و بعضیشون در همون قرون اولیه بعد از ولادت امام زمان علیه السلام راجع به امام زمان کتاب نوشتن، یا برخیشون هم ابوابی رو در کتب حدیثیشون اختصاص دادن به امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. حالا از شیعم اجازه بدید فقط چند نمونه نقل کنم. تو شیعیانم علی ابن حسن ابن محمد تائی از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام، یک کتاب راجع به امام زمان داره که تو منابع شیعی ازش بیان شده. حسن ابن علی ابن ابی حمزه از اصحاب امام رضا علیه السلام، عباد ابن هشام اسدی از اصحاب امام رضا علیه السلام، حسن ابن حسن ابن فضال از اصحاب امام هادی علیه السلام، فضل ابن شازان، حتما در نیشابور به زیارت قبرش رفتید، زری داره، قبری داره، از اصحاب امام عسکری علیه السلام، یک کتاب مستقل راجع به امام زمان علیه السلام نوشته. 32 تن از علمای مشهور شیعه که کتاب راجع به امام زمان نوشتن در قبل از ولادت امام زمان یا در همون برهه دوران ولادت و غیبت صغرا، اسامی و کتابهاشون موجوده. خب این قسمت رو من فقط برای تکمیل عرائض جلسه قبل گفتم، ولی اجازه میخوام یه چیزایی رو باز بهش یک کمی اضافه کنم. قرطبی از دانشمندان مشهور اهل سنت است که در بحث‌های قرآنی هم خیلی جزء بزرگان از دانشمندان اهل سنت، تفسیر معروفی هم داره، الجامع لاحکام القرآن، در تفسیر آیه 9 سوره صف که جلسه قبل بحث کردیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این عبارت رو داره، الاخبار الصحاح، روایات صحیح، روایات صحیحه، خبرهای با اون ضوابطی که عرض کردم دارن، به عنوان اینکه میشه این حدیث رو قبول کرد یا نه. قد تواترت، متواتره، قد تواترت، همانا متواتر است، الا ان المهدی من اطرت رسول الله، ما روایات صحیحه متواتره ای داریم به قول ایشون که بیان میکنه مهدی از اطرت پیغمبره. این یک. شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 535 طبع مصر، ابن ابی الحدید معتزلی، قد وقع اتفاق الفریقین، فریقین یعنی شیعه و سنی، قد وقع اتفاق الفریقین من المسلمین اجمعین، در میان مسلمانان فرقه شیعه و سنی به صورت اجماعی و دست جمعی این اتفاق رو دارن. الا ان الدنيا و تکلیف لا ينقضي الا عليه، دنیا منقضی نمی شود مگر اینکه این ظهور تحقق بپذیرد. سومی، همین ابن خلدون که عرض کردم حتی سعی میکنه شبه کنه که شوکانی الوهم المکنوم فی رد علا ابن خلدون نوشته که توضیحش رو عرض کردم، در مقدمه ابن خلدون که فلسفه تاریخ نه تاریخ، اجمالا عرض کردم فرق علم تاریخ با فلسفه تاریخ چیه، تاریخ ابن خلدون 10 جلده، مقدمش 1 جلده، ولی شهرت ابن خلدون به خاطر این 1 جلد مقدمه است که فلسفه تاریخه. اون 10 جلدش خب یه تاریخ حالا خیلی مهم نیست. در این مقدمه صفحه 367 میگه اعلم ان المشهور بین الکافه من اهل الاسلام علی ممر الاعصار، بدان مشهور بین کافه اهل اسلام یعنی مسلمین علی ممر الاعصار در طول این قرون، انه لا بد فی آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت، از خاندان پیامبر باید یک فردی ظهور کند، یؤید الدین، دین را تایید کند، و یظهر العدل، عدل را آشکار سازد، و یتبعه المسلمون، همه مسلمین از او تبعیت کنند، و یستولی علی الممالک الاسلامیه، بر تمام ممالک اسلامی مستولی شود، و یسمى بالمهدی، و اسمش هم مهدی است. این رو اعتراف کرده. محی الدین عربی که بنده اعتقادم اینه سنی بوده شیعه شده، سنی شیعه الوصوله. مرحوم علامه جعفری در شرحی که بر مثنوی مولوی نوشته 15 جلد یه مقدمه مفصلی در این رابطه داره راجع به عارفان اهل سنتی که از طریق عرفان متوجه حقیقت تشیع شدن. اون مقدمه خوندنی است انصافا در جای خودش. محی الدین یه بحثایی داره که حالت سنیگری توشه، اما یه بحثایی داره که الان راجع به امام زمان نمونهش رو عرض میکنه. این بحث از وصول به تشیع. خب یه کتاب معروف محی الدین فتوحات مکیه است. اول نقل قولی از علامهش، خسته که نمیشید، چاره ای ندارم، چون سوال عزیزان این بوده لذا من چاره ای ندارم، باید با این مقدمات بیام تا به اون جایی که میخوایم برسیم. حالا چند جلسه طول میکشه، حالا کار داریم با هم انشاءالله اگر زنده بودیم و خدا خواست. علامه شعرانی کتاب از علمای مشهور اهل سنت، نه علامه شعرانی ما که متأخر بود و استاد آی جوادی و استاد آی حسن‌زاده و اینا بود، ایشون عرضه میکنم. این از علمای مشهور اهل سنت که کتاب الیواقیت و الجواهرش یکی از کتابهای مشهور و معروفه، و این آقای شعرانی 958 هجری قمری از دنیا رفته، نزدیک 500 سال قبل. از نظر زمانی 100 خورده ای سال بعد از ابن عربیه. میگه که من در فتوحات مکیه محی الدین عربی باب 366 این مطلب رو خوندم، تو الیواقید میاره که محی الدین میگوید، اجازه بدید ترجمهش رو بگم، بدانید که خروج مهدی حتمی است، او از عترت رسول الله و از فرزندان فاطمه است، جد او حسین ابن علی و پدر او حسن عسیری فرزند امام علی نقی با نون، حتی تو اینم قید میکنه نقی با نون، فرزند محمد تقی با تا، فرزند امام علی رضا، فرزند امام موسی الکاظم، فرزند امام محمد الباقر، فرزند امام زین العابدین، فرزند امام حسین، فرزند امام علی ابن ابی طالب می باشد. خب اما فتوحاتی که الان موجوده، از این فتوحات من براتون بخونم، این عبارات نیست، ولی این عبارتی که الان هست توی فتوحات به این شکل: اعلم ایدن الله ان لله خلیفه یخرج فقد امتلأت الارض جورا و ظلما و یملأها قسطا و عدلها جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب یبایع بین الرکن و المقام. بدانید که برای خدا خلیفه است که او خروج میکند، زمین را که از ظلم و جور پر شده پر از عدل و داد میکند، جدش حسین ابن علیه. بعد یه جای دیگه در همین فتوحات مکیه، حالا اینی که گفتم تو تاریخ باید اینا رو بررسی کنیم، امشب اینو عرض میکنم، یه جای دیگه میاد میگه که جد او الحسن، امام حسن مجتباست. چرا دو جور گفته؟ چی شده؟ که حالا اینو بعد عرض میکنم، که هفته قبلم یه چیزی خوندم گفتم باشه برای شما. خب اما فتوحات مکیه وقتی این رو بیان میکنه، میاد میرسه میگه که اونجایی که جدش حسن، بخونم در فتوحات جلد 3 صفحه 327 چاپ عثمانی، خداوند، اون عربیشو خوندم تو ترجمهش، خداوند را خلیفه ایست که ظاهر میگردد، ظهورش در زمانی اتفاق میفتد که دنیا پر از جور و ستم باشد، او دنیا را پر از عدل و قسط مینماید. و وقت میگه جد او فرزند فاطمه و هم نام رسول خدا، جدش حسن ابن علی ابن ابی طالب است. چی شد حالا بعد؟ بعد ادامه شعر میگه جلد 2 صفحه 49: الا ان ختم الاولیا شهیدو، همانا ختم اولیا که خاتم مقام ولایت است گواه شاهد بر ماست، و عین امام العالمین فقیدو. اما عینیت خارجیش، این که در میان ما آشکار باشه، این نیست، پنهانه. هو سید المهدی من آل احمدی صلی الله علیه و آله و سلم، او همون آقا مهدی از آل پیامبر. هو صارم الهندی حين يبود، او هم شمشیر را برنده تیز هندی است وقتی میخواد حمله کنه. هو شمس یجلو کل غم و ظلمت، او همون خورشید رخشنده است که هر غم و ظلمتی رو تجلیش از بین میبره. هو الوابل الوسما حين يجود، اون همون باران تیز شدیدی است که وقتی میخواد ببخشه به هم شروع میکنه مدیح سرایی کردن در چند جای فتوحات مکیه. خب مورخین که اینجوری بیان میکنن و محدثین که اینجوری بیان میکنن، این گفته ها با حرفی که جلسه قبل زدم تا اینجا، آیا اگر کسی مسلمانه، چون این بحث درون دینی است دیگه، بحث برون دینی که نیست، اگر کسی مسلمانه قرآن و پیغمبر رو قبول داره، چه سنی باشه چه شیعه، با من واقعا اینایی که عرض کردم، داشتم قبل از اذان به یکی از عزیزان میگفتم متحیرم این همه مطلب رو چجوری جمع کنم و چقدر شد جدا کنم. اینا واقعا دارم از بین مثلا 30-40 صفحه تو یادداشتای خودم، اما تو 30-40 صفحه 2-3 صفحه شد جدا میکنم، اینقدر فراوان گفته شده. خب مبانی اعتقاد به امام زمان از کجا آمده است؟ از بیان پیغمبر. این همه توضیح داده، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، نه صد تا. پیغمبر رو قبول دارید؟ خب این سخن پیغمبر. حالا خیلی حرف داریم بعدش، حالا ببین چه چیزایی از پیغمبر بناس بخونم انشالله براتون، و اونایی هم که مخالفت کردن حرفاشون رو عرض میکنم که ببینید چطور صریح با قرآن و حرف پیغمبر مخالفه، از چه جهت. خیلی خوب، اما تا اینجا مشترک بین این دو فرقه شیعه و سنی تا این حد بیشتر نیست. عنایت کنید، مهدی هست، در آخر الزمان ظهور میکند، از فرزندان حضرت زهراس، از نسل پیغمبره، ولی اختلافش حالا نسل امام حسن یا امام حسن، این اختلافه که با یه جزئی بیان شده، حالا عرض میکنم. و اما آیا موعوده یا موجود موعوده؟ اینی که از اون اختلافهای مهمه. سه تا اختلاف اینجا مطرحه، من دو تاشو امشب که فشرده تره ساده تره عرض میکنم. یکی که خیلی مهمه که سوال اصلی دوستان دانشگاهی بوده، اینو انشاءالله میذارم جلسه بعد بحث کنم. این سه تا تفاوت چیه؟ یک، شیعه میگه مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری تا فرزند امام حسینه. اهل سنت دو جا اینجا اختلاف نقل کردن. یک، میگن که مهدی فرزند امام حسن مجتبی است. حالا البته فرض کنیم بگیم که خب تو نوشتن یه دونه دندانه یه اینا همه بحثای احتمال تاریخی هست، ولی نه، بحثای روشنتری داریم. حالا عرض میکنم این یه اختلافه، ببینیم آیا این اختلاف قابل حله. با همون عرض کردم تاریخ ملاک داره، حدیث ملاک داره، کالا عرض میکنم که آیا اونی که گفته حسین فرزند حسینه سلام الله علیه امام حسین علیه السلام، این بیشتر قابل قبوله یا فرزند امام حسنه؟ دو، یه روایت ضعیفی هم نقل شده که همونجوری که پیغمبر در بسیاری از روایات فرمودن المهدی من ولدی، مهدی از نسل منه، اسمه او اسمی، اسمه او هم اسم منه، خب اسم پیغمبر مشخص، اسم حضرت هم اونه، همون اسمی که میگن حالا میم هم میم دال، حالا خیلی اسم نبریم بنا به جهاتی، و اسم و اسم ابیه اسم پدرش داره که اسم ابی در یه روایت، اسم پدر من، اسم پدر پیغمبر عبدالله است، مهدی فرزند عبدالله ما هم چیزی نداریم، تو عقیده شیعه که نداریم، تو خود عقیده اهل سنت هم این مقداری که من خوندم حالا روایتی بعد میخونم، این چی میگه، این اختلاف چیه؟ این دوتا اختلاف رو من امشب توجیهش رو عرض کنم که حل بشه بریم. اختلاف سوم که خیلی مهمه و جان بحث اونه اینجاست که تقریبا اکثر علمای اهل سنت گرچه در منابعشون خلاف اینو گفتن که من میخونم براتون انشالله هفته بعد، اکثرشون میگن مهدی حق متولد نشده، آخر زمان متولد میشه، موعوده، موجود نیست، در آخر زمان متولد میشه و ظهور میکنه. ولی شیعه میگه چی؟ میگه مهدی موجوده و موعوده، چون زمین بی حجت خدا نمیتونه باشه. حالا این از اون اختلافاتیست که بین شیعه و سنی ریشه ایه، حالا ما اونو انشالله بحث خواهیم کرد در جلسه بعد، به اندازه ای که جلسه، گرچه ساعت عقربش تند میره ولی حالا یک کمی با هم کنار میایم، من به اندازه ای که وقت امشب اجازه میده این دو نکته رو اجازه بدید اول نقل کنم کیا گفتن چی گفتن، بعد جوابش رو هم حتی از دانشمندان اهل سنت جواب دادن، شیعه هم جواب داده و اسنادی که داریم، این خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما روایاتی که از اهل سنت در این موضوع نقل شده خیلی فراوان، اون نمونه‌هایی هم که براتون از اون مدارک خوندم، اینا تقریبا بدون استثناء گفتن فرزند امام حسین علیه السلام، از نسل امام حسین. اما در سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 106 یه حدیث نقل کرده از پیغمبر تحت این عنوان، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد، شبیه این روایت زیاد داریم از پیغمبر، فقط یه جاش با بقیه فرق داره که الان عرض میکنم، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک اليوم حتی یبعث فیه رجلا منی او من اهل بیتی، اگر از عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نمونده باشه خدا اون یه روزو انقدر طولانی میکنه تا اینکه یه مردی از خانواده من در اون مبعوث بشه، برانگیخته بشه، من اهل بیتی، یواتی اسمه او اسمی، اسمش مثل اسم منه، شبیه منه، و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش هم اسم پدر منه، یعنی مهدی میم داله ابن عبدالله. خب ما این چی شده؟ جواب، اولا ما در علم حدیث چه در شیعه چه در سنی، این که عزیزان عرض کردم اینا ضابطه داره، یکی از انواع احادیث رو میگن حدیث شاز، شاز یعنی نادر کمیاب، حدیث شاز. حدیث شاز چیه؟ در مقابلش اگر در همون موضوع احادیث فراوانی باشد که اصطلاحاً بگن مشهور و یا متواتر، یعنی در یه موضوعی خاصی، موضوع ایکس، دو تا سه تا چهار تا ده تا بیست تا پنجاه تا حدیث داریم مشهور شده در بین محدثین، متواترم شده در بحث تواترش، سندم داره. حالا یه حدیث پیدا میشه خلاف این، اینو میگن شاز، میگن خب این همه احادیث یه طرف، خب این یه دونه، خب لابد یه اشتباهی رخ داده، اینو نمیشه سندیت بهش داد. این یک. لذا علمای اهل سنت نقل کردن این حدیث شازه، چون در مقابل اون همه حدیث که خود دانشمندانه، حالا شیعه که اصلا چیزی نداره، شیعه همه روایاتی که داره اونیست که عرض کردم، میگه خب حالا خود علمای اهل سنت اون همه روایات مشهور متواتر نقل میکنن که بعضیا حتی کتاب نوشتن متواتر، خب میگه حدیث شاذ که نمیتونه مطرح بشه در مقابلش. با توجه به این حرف دقت بکنید، گنجی شافعی در همین کتابی که عرض کردم، یک کتاب نوشته راجع به امام زمان، البیان فی اخبار صاحب زمان، صفحه 483 راجع به این حدیث چی میگه؟ این از دانشمندان اهل سنته، این روایت هم تو کتابش میاره. بعد ببین چی میگه. میگه که والقول الفصل فی ذلک ان الامام احمد مع ضبطه و اتقانه، منظورش از امام احمد، احمد حنبل نویسنده مسنده، چون میگه امام احمد حنبل که امام حنابله است، خیلی هم در ضبط حدیث دقیق بوده و حساس بوده، روایات شد و مسندش آورده، سخنی که فصل الخطاب راجع به این حدیث او گفته، او چی گفته؟ گفته که روا هذا الحديث في مسنده في عده مواضع و اسمه اسمی، میگه من هر چه حدیث دیدم پیغمبر فرموده اسمه اسمی، اما این ادامه شو دیگه نداره، پس اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. حتی این نویسنده مثل گنجی شافعی از قول مسند احمد حنبل اینجوری داره نقل میکنه. اما یه بحثی در تاریخ هست که برخی از بزرگان این تحقیق را کردن، اینا رو زحمت کشیدن بزرگان ها، ما سر سفره اون بزرگان نشستیم داریم برای شما نقل میکنیم، اینا یه زحمتی کشیدن خیلی جانانه و دقیق، ولی باید حواس جمع بشه بگم، هم راجع به اونجایی که این روایت رو درست کردن که اسم پدرشم عبداللهه، همون جایی که یک اسم پدرش رو یه لقب دیگه دادن، هر دو رو حالا عرض میکنم. نویسنده ایست از دانشمندان اهل سنت به نام اسماعیل ابن حسین مروزی، این نسب شناس معروف در میان عرب در بین دانشمندان اهل سنت، شاعر بوده، قاضی بوده، متولد 572 هجری قمریه، نزدیک 1000 سال، 900 خورده سال قبل. یک کتابی داره به نام الفخری. حالا چرا اسم کتاب گذاشته الفخری؟ این شاگرد فخر رازیه، خیلی هم به فخر رازی احترام میذاره، براش ارزش قائله. فخر رازی بو گفته بوده در زمینه حسب و نسب و اینا کتاب بنویس، این چون استاد گفت همچی کتابی بنویس و این هم صاحب نظر در این رشته بوده، به احترام استادش اسم کتاب گذاشته الفخری. او در این کتاب صفحه 61 ببینین چی میگه. شواهد تاریخی در دست است که این زیادت، یعنی این که اسم، چون اونا میگه ما هر چی دیدیم اسمه اسمی، اما اسم ابیه اسم ابی هم چیزی ما اینجا نداشتیم، میگه این زیادت در آغاز قیام بنی العباس و بنی حسن در اوایل قرن دوم هجری پدید آمده. یه توضیح عرض کنم، در اوایل قرن دوم هجری برخی از فرزندان نواده های امام حسن مجتبی علیه السلام، اینها قیام علیه حکومت بنی امیه و بنی العباس را آغاز کردند و که زیدیه بودن از نسل امام سجاد و برخی از نسل امام حسن مجتبی بودند، که زمان امام باقر و امام صادق اینا اوج گرفت. امام صادق هم به اینا میفرمود فایده نداره، نکنید، خونتون هدر میره، الان نمیتونید کاری بکنید، و متاسفانه اینا حرف امام زمانشون رو گوش نکردن و همشون هم حالا یا شهید شدن یا کشته شدن چه شدن. من جمله اینها دقت بفرمایید، میگه در اوایل قرن دوم هجری آنان برای همچنین بنی العباس هم دیگه کم کم از این احساسات شیعیان سوء استفاده میکردن، اینا رو تحریک میکردن علیه بنی امیه بشورن، حکومت رو از بنی امیه به بهانه این که بگیریم بدیم به امامان شیعه نسل امیرالمومنین، ولی هدف چیز دیگه بود. برای توجیه قیام خیش، کتاب فخری صفحه 61، برای توجیه قیام خیش با محمد ابن عبدالله محض، این محمد ابن عبدالله محض، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، از امام حسن یه اولاد باقی مون در کربلا، اسمش حسن مصنع بود، اون حسن یه پسری داشت به نام عبدالله، اون عبدالله یه پسری به نام محمد، این متولد 100 هجری قمری، 145 هجری قمری هم در همین قیامی که کرد شهید شد. این ملقب به نفس زکیه شد، از این جهت بهش از نواده های امام مجتبی اولین قیام کننده از خاندان علوی علیه خلافت بنی العباس. اون وقت اما برای این که بیان، چون امام زمانش امام صادق علیه السلام موافق با این قیام نبودن، یه عده شیعه حاضر نبودن با این عبدالله محض یا نفس زکیه همراه بشن، حدیث درست کردن که پیغمبر فرموده مهدی که قیام میکند اسمش میمه میمداله و اسم پدرش عبداللهه، منظور عبدالله محضه، بابا این مهدیه، بیاین با این همکاری بکنید، قرار عدل برقرار بشه. حالا اینا این مقدار توجه نکردن، بابا مگر پیغمبر نفرمود 12 تاست 12 همیشون مهدیه؟ حالا بعد براتون میخونم. مگه پیغمبر نفرمود 12 همی غیبت طولانی دارد؟ خب این که هنوز زمان امام صادق علیه السلامه. خب چه کنیم وقتی احساسات بر عقل و منطق و فهم غلبه کند؟ والله که صیغه قسمه، یکی از دردناکترین دردها برای بنده تا این سن احساسات غیر منطقی مذهبی ها بوده. مذهبی ها احساسات، هیجان، شعاری برخورد کردن، حزبی برخورد کردن. بابا دین معرفت میخواد، دین آگاهی میخواد، دین اطلاع میخواد، دین عمق فهم نسبت به حقیقت دین و بر اون مبنا متدل. چرا امام صادق من و شما فرمود در اصول کافی 2 رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1000 رکعت نماز یک انسان غیر اون معرفت ارزش داره؟ اینکه دین آگاهانه باشه. آخر آقا اینقدر بحثای عقلی نکنید، بحثای دینی نکنید، تعمق در دین پیدا نکنید. چون بله به عوام الناس فرمودن تعمق نکنید چون گیج میشید، ولی عکسش هم فرمودن، خب ببینید اونا رو. آقا من یه نمونه عرض کنم، امیرالمؤمنین علیه السلام تو جریان شهادت عمار یاسر در جنگ صفین، خب دقت کنید، پیغمبر فرموده بودن عمار را فئه باقیه می کشد، فئه‌ای که گروهی که باقیان، یاغیان، سرکشان. خب تو جنگ صفین عمار اومد میدون، معاویه و امرآس هم که دیگه هنری کسینجر عصر خودشون بودن، از اون شیاطین درجه یک، گفتن اگه عمار کشته بشه ما اوضاعمون خطرناکه. معاویه به امرآس گفت نقشش رو دارم، امان از جهل مردم که جانم به فدایت، یا علی چقدر مظلومی، چقدر تنهایی، که سر در دل چاخ کنه بگه خدایا من از این مردم بگیر. همینه که دوره بره امیرالمؤمنین بودن تو جنگ، خبر پیچید که عمار شهید شد. خب حالا امیرالمؤمنین چی کار کردن؟ فرمودن منو ببرید کنار بدن عمار. امیرالمؤمنین آوردن کنار بدن شهید شده عمار، روایت داره اونقدر تو نهج البلاغه هم هست، اونقدر مولا اش ریختن این محاسن آقا خیس شد. بعد فرمودن اینه تو نهج البلاغه است، اینه عمار، اینه ذو الشهادتین، اینه ابن تیعان، اون اصحاب خاص حضرت، اینه اخوانی الذین مزوا علی الحق، کجان اون برادران من که تو مسیر حق ثابت قدم جلو رفتن. حالا یه دفعه تو سپاه معاویه ولوله افتاد، عمار کشته شده. پیغمبر فرمودن عمار رو فعیه باقیه میکشه، پس ما فعیه باقیه هستیم. خواستن دست از جنگ بردارن، یه دفعه امراس اومد شروع کرد یه سخنرانی. آی کی باعث شد عمار بیاد شهید بشه؟ علی دیگه. پس علی باعث مرگ عمار شده، پس فعیه باقیه سپاه علی هست. یه عده تو سپاه امیرالمومنین گول خوردن، حضرت رفتن بالا منبر، حالا یا جایی که صحبت فرمود، مردم اگر عماری که در دفاع از من به شهادت رسیده ما فعیه باقیه باشیم، پس همه اونایی که در دفاع از پیغمبر از دنیا رفتن، پس اونا کشته شده های باطل هست. نپذیرفتن، خوارج درست شد. لذا ببینید میگه کجا پیغمبر فرموده مهدی دوازدهمیه. اینا حتی از خاندان پیغمبر محمد ابن عبدالله محض. نمونه دومشم که مقاتل طالبین ابوالفرج که متوفای 313 هجری قمریه، او هم اینو نقل میکنه، میگه عباسیان اینو دامن زدن که نفس زکیه این چیزم اینا مردم تحریک بشن بیان، بعد خود اینها نفس زکیه رو کشتن، بعد اومدن یه عبدالله منصور رو گفتن که ابن عبدالله، این منظور اینه. پس این جعله، تو تاریخ هم اینو داریم هم اونو داریم. پس یک، اگر در روایت اومده اسم ابی، حتی خود علمای اهل سنت گفتن تو روایات ما این ادابه نداشته. حالا این یه دونه از کجا آورده که این آقای عرض کنم که ابی داوود در سننش، خب یه جایی که میگه تو قصر قرن دوم هم برای نفس زکیه هم برای عبدالله منصور اینو جعل کردن که مردم رو تو این مسیر بکشونن و ببرن. این یکی. اما دومم که آیا جدشون امام حسن یا امام حسین، اونم اجازه بدید من اول روایتشو از اهل سنت بخونم کجا گفتن، کیا گفته، و بعد ببینیم که این قابل حل یا نه. عرض کنم که سنن ابی داوود حدیث 4283 میگه حدست و ان هارون ابن المغیره. حالا از نظر حدیث شناسی اشکال کردن، خب کی برای شما از هارون ابن مغیره نقل کرده؟ چرا نگفتی؟ واسطه نداره، چون واسطه بین ابی داوود تا اون هارون ابن مغیره از نظر تاریخی زیاده. خودی کی گفته؟ مثلا من الان به شما بگم که فرض بفرمایید که مرحوم آیت الله سبلحسن اصفهانی فرمودن، میگه شما زمان سبلحسن بودید؟ میگم نه. ایشون دیدید؟ نه. خب کی گفته؟ باید واسطه ای نقل کنم که اون واسطه قابل قبول باشه. حالا اینا بحث شده، من اون ریزکاری ها رو اجازه بدید خستتون نکنم. قال اخبرنا فلان تا قال علی رضی الله عنه، حالا به بیان خودشون، نظر الی ابن الحسن، میگه علی علیه السلام نگاه به فرزندشون امام حسن کردن، قال ان ابنی هذا سید کما سماه النبی، این فرزندم آغاست همونطوری که پیغمبر او رو آقا نامیده، چون پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، فسیخرج من صلبه رجل یسمى به اسم نبیکم، و از صلب این پسرم کسی برای شما میاد که خروج میکنه، قیام میکنه، یسمى به اسم نبیکم، اسم پیغمبرتون رو داره، یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق، از نظر خلق شبیه پیغمبره ولی از نظر خلق شبیه پیغمبر نیست. ثم ذکر قصه یملا الارض عدلا، سپس داستان جهان رو پر از عدل و داد و غیره میکنه. اینو خوب دقت کنید، اون نعیم ابن حماد که گفتم کتاب الفتن داره، امشب خوندم تو بخش نویسندگان کتاب راجب امام زمان علیه السلام، او این حدیث رو از ایشون نقل میکنه، ولی اجازه بدید در همون کتاب الفتن این آقای نعیم ابن حماد روایت دیگری نقل میکنه به این صورت. دقت کنید، الفتن صفحه 473، همین آقای نعیم ابن حماد که میگه که این روایت رو از به اصطلاح سنن ابی داوود نقل میکنم، در الفتنش صفحه 473 میگه قال ابن عیاش و اخبرنی بعض اهل العلم ان محمد فلان ان علی ابن ابی طالب یخرج رجل من ولد حسین اسمه اسم نبی یفرح بخروجه اهل السماء والارض، میگه فرمود از فرزندم حسین است، خروج میکند، با خروجش همه آسمانی ها و زمینی ها خوشحال میشن. خب تو که این روایت هم نقل کردی و روایات مشهوری که نقل شده میگه حسینه. خب حالا دو تا توجیه اینجا نقل میشه. یک، شاید این مثلا حسن بود، حسین بوده، این دندونه تو نوشتن عصب شده، احتمالش نمیدیم. نه، دوم، اتفاقا اینم بعضی بزرگان گفتن، آیا از امام باقر به بعد نسل امام حسن امام حسین با هم هستن یا نه؟ چون امام باقر پدرشون امام سجاد، فرزند امام حسینن، مادرشون فاطمه دختر امام حسن مجتبی است. لذا از امام باقر به بعد هم نسل امام حسن هم نسل امام حسین. حالا شاید خواسته مثلا این جهت هم بگه هم نسل حسین هم نسل حسن، این مشکلی درست میکنه؟ آقا برای روایات اومده از نسل امام حسن، شما شیعه میگید امام حسین. خب اولا، خب بله، از نسل امام حسن هم هست، برای اینکه امام باقر علیه السلام نبی امام حسن مجتبی هم هست، همونطوری که نبی. آخه بابا کسی بخواد شیطنت بکنه و بهانه جویی بکنه، به پیغمبر میگه تو پیغمبری معجزه داری، بگو این درخت بیاد. باش، درخت بیاد، درخت اومد، بگو برگرده، درخت برگرد، درخت برگشت، این دیگه نوشتنده. بگو درخت نصف بشه، نصفش بیاد، درخت نصف شو، نصفش بیاد، نصفش اومد. عجب شعبده بازی ها، عجب ساحری ها. آقا وای از این انسان دوپا اگه بخواد رو دنده لجبازی بیفته. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصاحب رو، از دوستان ما که اینجام گاهی سخنرانی میکرد، خدا رحمتش کنه. ایشون شوخی های عجیب و غریبی میکرد، میفرمودن که اگر فردای قیامت قرار بشه مثل دادگاه های دنیا باشه، این بشر خدا رو کلافه میکنه. لذا خدا کاری کرده دست و پا و چشم و زمین همه به زبان میان، دیگه از رو میرنه. این بشر بخواد شیطنت بکنه. در روایت داریم که در جهنم شیطان ابلیس معروف دنبال بعضی از این آدم ها میفته، اسمونم بردن کیان، میگه اینا عجب شیاطینی هن. براستم میگه بابا دیگه مطلب به این روشنی. حالا روایتش هم بعد براتون میخونم، داره میگه از نسل امام حسین علیه السلام بوده. یه روایت دیگه، قال رسول الله، این هم اثبات الوصیه مسعودی. حالا بعضی ها میگن مسعودی شیعه است. ان الله اختار من علیین الحسن والحسین و اختار منها تسعه تاسعهم اون لقب خاص که امام مهدی علیه السلام. حالا تو این زمینه چقدر روایت داریم اجازه بدید بعد خدمتتون عرض کنم. امشب رو اجازه بدید جمع‌بندی کنم، ولی اصل بحث میمونه برای هفته بعد ان شاء الله اگر زنده بودیم. و اون چیه؟ پس با توجه به منابع شیعه و سنی، حالا بحث عقلی بمونه که بعدا ان شاء الله بحث میکنیم، با توجه به منابع شیعه و سنی مهدی هست، از فرزندان پیامبر است، فرزند امام، نسل امام حسین است با این توضیحاتی که دادم، و در آخر الزمان قیام میکند، جهان رو پر از ایناش دیگه تو تاریخ، تو روایات، قرآن مسلم. و لذا مبنای اعتقاد هر مسلمان، ولو اصلا مهدی رو ندید. لذا حالا عرض میکنم چرا از پیغمبر پرسیدن الذین یؤمنون بالغیب یعنی چی؟ فرمود یکی از مصادیق بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یکی از مصادیق غیب رو فرمود یعنی ایمان به مهدی آخر الزمان. خب بله، قرار اصلا غائب باشه. حالا ما ندیدیم، خب نبینید، ولی وقتی پیغمبر میگه هست، و این حالا توضیحاتشو بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. اما اون عمده ترین بحثی که حالا اینجا مطرحه که خودش چند بخش میشه. یک، حالا این مهدی، خب باشه قبول داریم، خب آخر زمان متولد میشه و حالا 30 سال، 40 سال، 50 سال بعد از تولدش بعد قیام میکنه. چرا شما میگید متولد شده و این همه زمان مانده؟ به تعبیری که عرض کردم، مهدی فقط موعود است یا موجود موعود است؟ اینو انشالله بحث کنیم. دوم، خب اگر مهدی موجود است، غائب است، امام غائب چه فایده‌ای داره؟ چرا خدا قرار داده؟ چشم، اونم بحث میکنیم. خب حالا این مهدی موعود غائب این فوائدی هم که شما ذکر میکنید و قرار انشالله ظهور کند، چه عواملی باعث شده که در همه این مدت به این طولانی مثلا خروج نکرده؟ منتظر چیه؟ این حال بست، ولی مهمش اون قسمت اولش و اون دوم، اینه میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. اگر یک کمی هم طول کشید عذر میخوام، انشاءالله برای جلسه بعد توفیق پیدا کنیم اون قسمت رو با هم بحث کنیم. خب حالا سلامی به حضرت بدیم. هم ایام ولادت امام رضا علیه السلام است و بحثم بحث امام عصر علیه السلام. دیگه جرأت نمی کنم روزه بخونم، بگن آقا دیگه امشب مالو نگیر، یعنی چشم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الكافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، سلام مخلصا لک فی الولای، و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا، و انت تملا الارض غصدا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، فعجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه.
ایوم زمین آسمان ادرکنی، ای زنده کننده مسیحا یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی. جمال روشنت خورشید ایمان است مهدی جان، ندارد هر که مهرت را پشیمان است مهدی جان. اگرچه نعمت فیض حضورت سلب شد از ما، فروغ یاد تو روشنگر جانم مهدی جان، تو یاسین جان و طه دل، نه تنها روح قرآنی که سر تا پای تو تفسیر قرآن است، مهدی جان. عزیز فاطمه بیا، ای مطلع الفجر از پی دلجویی زهرا، یا ای مطلع الفجر از پی دلجویی زهرا، که قبرش لیلة القدر است و پنهان است مهدی جان، که قبرش لیلة القدر است و پنهان است مهدی جان. مدینه با سکوت خود خبر از نیستی دارد، مدینه با سکوت خود خبر از نیستی دارد، در و دیوار هستی بیت و لحظان است مهدی جان. در و دیوار هستی بیت و لحظان است مهدی جان. اونایی که می اومدن شکایت می کردن ولی یه مرتضا علیه السلام، آقا به فاطمه بگو یا روز گریه کنه شب آرام بگیر، یا شب گریه کنه روز آرام بگیر، دیگه از دیروز راحت شده.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجور و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نغمه گداییمون رو بلند کنیم با صدا زدن، یا ابن الحسن کجا داد از غم جدایی، آقا به جان ما اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا غياث المضطر المستغيثين، نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا، ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا، إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، یا فاطر و بحق فاطمه، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الحسن بحق الحسن، و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل بنيك الفرح، اللهم عجل بنيك الفرح، اجعلنا من انصاره بأمانه. خدا به اسم عظمت، به جلال و جبروتت، به رحمت عامه و خاصت، یا الله قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان، بشریت رو با ظهورش از این همه گرفتاری نجات مرحمت بفرما. توفیق خدمت گذاری آستانش به ما مرحمت بفرما. دین ما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در کنف حمایتش محافظت بفرما. در فتن و امتحان آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار، ما رو به وظیفمون آشناتر و عامل بگردان. اموات و ذبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع من آسیب بخش و بیامرز. الصائم احمان امیر المؤمنینشون قرار بده، مریض ها منظوری مورد نظر شفا مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الصلاة.